بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمة على اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جميع المشتغلین للعلم والعمل الصالح. و هذا كله في الاسماء ظاهر و اما الافعال والحروف فالحقیقت و المجاز و فیهما انما هو بملاحظت متعلقاتها و تبعیتها کما فی نطقت الحال ولیکون لهم عدوا و حزنا. هادا به حسب المواد. و اما الهیئه فقد یتصف الفعل بالحقیقت و المجاز و اشتراک و نقل کلمازی للاخبار و الانشاء و المضارع للحال و الاستقبال و الامر للوجوب و الندب. ولا یذهب علیک ان الحیثیت معتبرتون فی هذه الاقسام فقد یکون المشترک و مباینا او مرادفا و المرادف و مباینا الى غیر ذلك فلاحظ ولا تقفل. قانون می‌فرماید این تقسیمی که ما ذکر کردیم که یک لفظ به نسبه به معانی متعدده یه وقت مشترک هست، یه وقت منقوله، یه وقت حقیقت و مجاز، این تقسیم در اسماء خیلی روشن. صحبت در این است که در افعال و در حروف این مسئله اشتراک چگونه است، مسئله نقل چگونه است، مسئله حقیقت و مجازش چگونه. طبعا اونی که بیشتر مطرح است و صاحب قوانینم بحثش را تخصیص به او داده مسئله حقیقت و مجازه، و الا عینم در مسئله اشتراکم که یک لفظ معانی متعدده داره داریم که سابقا هم اشاره کرد بهش، و مسئله نقل هم که لفظ یه معنای داشته باشه تصور میشه که معنای اولیش رو ترک کرده باشیم، مستعملین متکلمین ترک کرده باشن و معنای جدیدی براش حادث شده باشه، یا به وضع تخصیصی یا به وضع تخصصی. میفرماید که فعل و حرف را باید نسبت به، اما فعل نسبت به مصدری که فعل از او مشتق شده است حساب کرد. در حقیقت مصدرش یه بار یه معنا داره و مشتقات اونم مشتق از همون یه معنا رو داره. یه دفعه مصدر معانی متعدد داره، قهرن مشتق که از اون مشتق میشه به حساب هر معنای اشتقاق مشتقش افاده میکنه معنای همون رو. این هم مشترک. یا احیانا اگر لفظ یه معنایی داشته باشه، معنای خود لفظ صلات اگر به معنای مصدری به معنای دعا بوده، حالا الان صلات به معنای این ارکان مخصوصه را به جا آوردنه. خب معنای مصدری که معنای دعا بوده در عرف شرع یا عرف متشرعه ترک شده، معنای دیگه پیدا کرده. قهرن مشتقاتش هم همینجور، مشتقاتش مثل سلا، رجلون یسلی یعنی چه؟ یعنی رجلون یعملو، این ارکان مخصوصه رو ایجاد میکنه، این ارکان مخصوصه رو، این عمل خاص رو. به خلاف این که در لغت به معنای رجلون یسلی یعنی رجلون، رجلون ید او. پس بنابراین مسئله اشتراک از ناحیه مصدر است که چند معنا داشته باشه، مشتقاتش هم طبعا همون معانی مختلفه را پیدا خواهد کرد. و از ناحیه نقل هم مصدر وقتی نقل شد از یه معنایی به معنای دیگر، دیگه الان در این معنای دوم مبدا اشتقاق در این لسان، در این عرف، در این اصطلاح و ازش مشتق میشه. یه مثال ذکر میکنه، میفرماید مثال مجاز، برای مجاز مثال ذکر میکنه که باز مجاز هم اگر لفظ مصدر در یه معنای مجازی استعمال میشه و این مصدر استعمالش در یه معنای مجازی مبدا اشتقاق میشه برای مشتقاتی. مثلا فرض کنید قتله، قتل یعنی چه؟ یعنی کشتن. کشتن معنیش ازهاق روحه. حالا یه وقتی شما یه کسی را تنبیه میخواستید بکنید، میخواد بگی من خیلی کتکش زدم، میگی زدم، میگم کشتمش. خب معلومه این مجازه، لفظ قتل استعمالش در ضرب شدید این استعمال مجازیه. خب این استعمال مجازی قتل مصدر در همچین معنایی در حقیقت ملاحظه میشه برای همچین معنایی، بعد لفظ قتله یا یقتلو یا اقتلو یا قاتلون اینا همه مشتق میشه از اون قتل به معنای مجازی که عبارت از ضرب شدید باشه. مثالی که خود صاحب قوانین مثال میزنه، میفرماد نطقت الحال، حال فلانی نطق کرد، میگن زبان حال فلانیه گفت. یعنی نطق معنای حقیقیش تکلم به زبان، ابراز ما فی الضمیر به وسیله لسان، این معنی نطق. حال انسان زبان نداره که نطق کنه، اما حال انسان میتونه به جای زبان کشف کند از حال واقعیش. خب یه شخصی چرت میزنه، خب معلوم شد دیشب نخوابیده، درست این حالش کشف میکنه. یه بار خودش میگه من نخوابیدم، یه بار چرت که میزنه معلوم میشه دیشب درست نخوابیده، استراحت نکرده، معلوم. حال حکایت میکند از یک مطلبی، او رو نشون میده همونطور که زبان نطق او رو نشون میده. ولذا نطق میشه استعمال بشه، نطق با این که معناش یه معنای خاصیه، استعمال بشه در معنای دلالت، حکایت. وقت نطقت که فعلیست از نطق مشتق، نطق به معنای دلالت و حکایت و کشف که معنای مجازی نطقه، مبدا اشتقاق قرار گرفته و ازش مشتق شدن نطقتی که میخوایم اسنادش رو بدیم به حال. نطقت حال شما به این که بیشم نخوابیده ای، نطقت حال شما به این که شما مراعات حفظ و صحه را نمی کنی برای این که رنجوری. پس نطقت الحال استعمال مجازی شده است، این به تبع مبدا اشتقاقه. مبدا اشتقاق یه معنای حقیقی داره، به در یه معانی مجازی هم میشه استعمال بشه. ما گاهی مبدا اشتقاق را به معنای حقیقیش مبدا قرار میدیم و از قاتش همون معنای حقیقی رو داره، یه وقت مبدا اشتقاق را معنای مجازی ازش اراده میکنیم و مشتق میکنیم ازش مشتقاتی را بذالک المعنی المجازی. پس بنابراین افعال مجازیت، حقیقت و مجازیتش تابع اونیست که از او گرفته شده است، مبدا اشتقاق. و اما حرف، می فهمد حرف مجازیتش تابع اون معنای اسمی است که این لفظ به نحو حرفی میخواد همونو افاده کنه. خب شما میگید مثلا لام برای غرض و غایت جعل شده، وقتی لام بر سر یک چیز در میاد ضربته للتعدیب، این لام میفهموند غایت التقائی و غرضی که وادار کرده از شخص را به اینکه این فعل را انجام بده تعدیب بوده. این معنای که از لام استفاده میشه. اما لام معنای حرفی است، ربط بین ایجاد ضرب و تعدیب را که چه سنخ ربطی است؟ ربطی است که احدهما غایت هست برای دیگری، اینو میفهمونه. در مقامی که میخوایم معنا کنیم او را، با معنای اسمی او را افاده میکنیم، میگیم اللام للغرض، اللام للغایه. لفظ غرض و لفظ غایت اسمه. حالا اگر چنون چه یه چیزی واقعا غرض نیست، غرض به علت غایی نبوده، اما مترتب شده بر عمل ما، ما مقصدمون چیزی دیگه بود، ما مقصدمون یه غرض خاصی بود، عملی رو که انجام دادیم اون غرض مترتب نشد، غیر او مترتب شد. اون غیری که مترتب شده اون غرض نبوده، اما از ناحیه این که مترتب بر عمل شده است، که ترتب الغرض علی العمل، تشبیه شده ما یترتب خارجن، اون چیزی که در خارج بر عمل مترتب شده تشبیه شده به اون چیزی که غرض و مقصد اصلی بوده، لفظ لامی که باید برای غرض استعمال بشه در غیر غرض به کار رفته. مثال در قرآن دارد فلتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. آل فرعون موسی را از آب گرفتند برای اینکه براشون دشمن باشه و باعث حزن و اندوه و غم و قصه شد. حالا واقعا آل فرعون که موسی را گرفتن و نگهش داشتن و در حقیقت در دامن خودشون پرورشش دادن برای چی بود؟ معلومه، للمحبه، للتبنی. اولاد نداشتن، میخواستن اون رو اولاد خودشون قرار بدن، برای اینکه میخواستن با او مأنوس باشن، میخواستن اولادشون باشه و برای جانشینشون باشه، اینا رو میخواستن. ولیکن خارجن اینجوری شد که بعد از التقاط و گرفتن جناب حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، او با نشو و نمایی که در دامن او اونها پیدا کرد زندگی را بر اونها تلخ کرد، موجب حزن و اندوه اونها شد. خب اونی که بنا بود برای او عمل انجام بشه، محبت و تبنی و انس و سرور و اینها بود، غرض آل فرعون که این گرفتن موسی را برای این بود، این غرض مترتب نشد، اونی که خدا میخواست شد. حزن و اندوه و ناراحتیایی که از دست موسی و بالاخره غرق شد دیگه، فرعون و دار و دستش همه غرق شدن، زندگیشون به باد رفت، نتیجه اون شد، نتیجه ای که بر فعل مترتب شد خارجن اون بود، ولیکن اونی که غرض ملتقط بود آل فرعون بود، او عبارت از محبت و تبنی بود، او نشد و چیز دیگری شد. اونی که شد غرض نبود، اما تشبیه شده است در ترتبش بر عمل به غرض که مترتب میشه. لفظ لام که برای افاده غرض است استعمال شده در چیزی که مثل غرض مترتب میشه بر عمل، که در کلمات نحوی ها میگن لام عاقبت. این عاقبت کار به اینجا کشید، لام همون لام غرضه، منتها چون غرض محقق نشد و چیز دیگری جای غرض مترتب شد، عاقبت کار پایان کار به اینجا انجامید نه به اونی که میخواستن. وقت لفظ لامی که معنای غرض افاده میکنه معنن ربطیان، او رو در موردی که غرض نیست به کار گرفتیم، گفتیم فلتقطه آل و فرعون، التقاط کردن گرفتن او را آل فرعون، لیکون لهم عدوان و حزنا، برای اینکه برای اونها عداوت و حزن و اندوه باشه، چون مترتب شد. پس لام اینجا مجازن استعمال شده، اما این مجاز به تبعیت مجازیت در حقیقت مدخول است که به جای غرض قرار داده شده. این غرض نبوده، این یکون عدوان و حزنا این غرض نبوده، بلکه این یه چیزی است که به جای غرض مترتب شده. چون شبیه به غرض است در ترتب، لفظ لامی که در مورد غرض باید استعمال بشه و بر سر اون چیزی که غرض و علت غایی است باید به کار گرفته بشه، در چیزی که مترتب شده و غرض غایی نبوده استعمال شده. خب این همونه. نه لیکون لهم عدوم و حزنا، اون کاری که اون نیست، لام به این معنانی، این از اون فصاحت و بلاغت و همه این مسائل میفته. قرآنه لام لیکون عدوان و حزنا در حقیقت میخواد بفرماید که در حقیقت یه برنامه و نقشهی که پروردگار داشت اون باید اجرا بشه. حضرات قصد دیگری کردن و مطلب دیگر واقع شد، و چون این مطلب دوم مترتب بر عمل شده است به جای اون چرا که اونها میخواستن، ولذا در حقیقت غرض واقعی این بوده است، منتها اونها چون برخلاف راه حرکت میکردن غرضی داشتن و او حاصل نشد، و این غرض واقعی که باید انجام بشه و بالاخره اونی که خدا قرار داده است که حضرت موسی مبعوث بشه به پیغمبری، رشد بکنه در اون زمینه اختناق، رشد بکنه و مبعوث به پیغمبری بشه و اون وظیفه رسالت را انجام بده، او حاصل شد. اون مسئله دیگر، اون مسئله دیگر، اون دیگه مربوط به در حقیقت تفسیر است و مربوط به خصوصیات دیگر. این لام لیکون محل کلام در معنای مجازی به تبع اون چیزی که مترتب بر فعل است، مترتب بر عملی است که انجام شده، که او باید غرض و علت غایی عمل باشه، و در محل کلام علت و غرض و علت غایی نیست. لامی که باید در مورد علت غایی به کار گرفته بشه در غیر موردش به کار گرفته شده. مسئله نقل و اشتراک و حقیقت و مجاز در هیئت، تا اینجا ماده صحبتش بود، ماده هر فعلی که از مصدر گرفته شده تابع مصدره، و ما هر حرفی هم تابع متعلقشه که در چه معنایی در چه موردی به کار گرفته شده. اگر واقعا غرض است، لامی که بر سرش آمده همون معنای غرض رو میفهمونه، معنای حقیقی، و اگر چنان که واقعا غرض نیست، غیر غرض به جای غرض نشسته، لام هم در غیر معنای حقیقیش به کار رفته است. و اما هیئت، خب میدونید هیئت در حرف نیست، حروف هیئتش یه معنای جداگانه ای نداره. اگر فرضاً متعدد باشه حروفش، فرض کنه حیفه، حیفه، حیفه یا سایر حروف دیگر، ولو بالاخره یه هیئت لفظی چیزی داره، اما یه هیئتی که معنای جداگانه ای داشته باشه نیست. مثل همه جوامد، تمام جوامد ماده با هیئت خاص وضع شده برای یه معنایی. اینجور نیست که مادهش یه معنا داشته باشه هیئت یه معنای دیگه. مشتقات هست که ماده یه معنا داره، هیئت معنای دیگر، و این در افعاله. یا احیانا اسماء شبیه به فعل، مثل افعال تفضیل، مثل اسم تعجب، مثل اسم فاعل و مفعول و امثال اینها. مسئله هیئت فعل، خب هیئت معلومه، هیئت یفعلو برای چیه وضعش، هیئت فعله برای چیست، هیئت امر برای چیه افعل، هیئت مضارع مشترک بین حال و استقبال، بعض به بعض مشترک منتها به قرائن فهمیده میشه، اختصاص به حال با لام مفتوح مثلا، یا یه وقتم اختصاص به استقبال مثلا با سین صافه یا قرائن دیگر. فعل به حسب طبع، فعل ماضی و مضارع اخباره، خبر میده از چیزی، استعمالش در مورد انشا بنابر قول حضرات سابقین، البته متأخرین یه مسائل دیگه‌ای دارن، استعمال فعل در اخبار حقیقت. اما اگه یه جای فعل استعمال شده معنی انشا، خب طبعا مجازه. مثلا ضربتو اخبار است، یعنی ضرب از متکلم در زمان گذشته واقع شده. بیعتو هم همینجوره، بیعتو یعنی بی، صدور بی از متکلم در زمان گذشته شده، چون ماضی. اما بیعتو در مقام انشاء اگر ما استعمال کردیم، خب به حسب طبع مجاز. گاهی از اوقات یک بعضی از الفاظ است که مختص به صیغه عقده، نتیجهش این میشه، میشود نقل بشه از معنای اصلیش که معنای اخباریه به یه معنای انشایی که این لفظ وضع شده است، ولو تخصیصی یا تخصصی، به همون معنایی که سابقا گفتیم در انشا به کار گیره، با اینکه لفظ بی که مصدره اون نه انشا توشه نه اخبار، هیئت فعل است که این معانی ازش اراده میشه. گاهی وقتم مسئله حقیقت و مجاز، یکی مثالی که عرض کردم در هر فعلی این تصور داره، یه وقت فعل رو به عنوان اخبار نقل میکنم، یه وقت به عنوان دعا، یک فعلی رو در مقام دعا به کار میگیریم، خود دعا معلوم انشاست. یا مثل امر، امر بنابراین که معنای حقیقیش وجوب باشه، خب استعمالش در نقل میشه مجاز. به معلوم است این معنا، این نسبت بعثیه، حالا به نحوه وجوب یا به نحوه استحباب، از هیئت استفاده میشه، ماده ضرب که ازش بعث استفاده نمیشه، بعث از ناحیه هیئته، و در حقیقت این که تحریص میکند، وادار میکند طرف را، این از هیئت فهمیده میشه. هیئت اصلش وضعش برای وجوبه، حالا اگر استعمال در نعت شد میشه مجاز. البته سید مرتضی عقیدش این است که مشترک بین وجوب و نعتبه، خب اون روی مبانی هر کسی. حالا کل حال مسائل مجازی مثل فعلی در اصلش برای اخباره، در انشاء استعمال شدنش مجازه، یا فعل امر برای وجوب یا فعل نهی برای تحریمه، اما استعمال شدنش در کراهت یا استحباب مجازه. میفرماد اینو توجه داشته باشید که این تقسیماتی که ما کردیم اینا حتما با ملاحظه حیثیت باید حساب بشه. اینجور نیست یک چیزی مباین بود دیگه به هیچ نه نمیشه این لفظی رو که ما اسمش میذاریم مباین، نمیشه دیگه بهش بگیم مشترک، دیگه نمیشه بگیم حقیقت، بهش نمیشه بگیم مجاز.
چرا؟
مباین که میگیم من حیث و این که این لفظ با لفظ دیگر برای دو مفهوم وضع شده، این دو تا لفظان متباینان. حالا اگر همین خود همین لفظ که با نسبت به اون لفظ مباینه با اوست خود این معانی متعدده داشت، من حیث و انه وضع لکل واحد من المعانی مشترکون، و همین لفظی که هم مباین شد هم مشترک یه وقت استعمال در معنای موضوع لهش میشه حقیقت، یه وقت اینو استعمال میکنیم در یه معنای دیگری که موضوع له نی، من حیث این که استعمال در غیر موضوع شد میشه مجاز. بنابراین تمام این تقسیماتی را که ما کردیم گفتیم لفظ تارتن مباینه با لفظ دیگر، تارتن مرادف است مترادفه، تارتن مشترکه حقیقت و مجازه، همه اینا قید حیثیت درش ملحوظه. ولذا گاهی میشه باید یک لفظ هم مباینه و هم مرادفه و هم مشترکه و هم یا حقیقت هست یا مجاز، و سرش اینه. به جهت این که مباین که به لفظ میگیم از ناحیه این که این لفظ با اون لفظ هر کدام یه مفهوم جداگانه ای داره بهش میگیم مباین، اگر چنانچه این لفظ با لفظ دیگه هر دو موضوعش واحد باشه، خب راکبان علا مرکوبن واحد میشه، نسبت به اون لفظ مباین بود، نسبت به این لفظی که هر دو برای یه معنا وضع شده میشه مراده و سایره مثال دیگر. پس قید حیثیت در تمام اینها ملحوظه، ولذا منافات نداره یه جایی یه لفظی را به عنوان مباین مثال بزنیم، عین همون لفظ را یه جای دیگه به عنوان مرادف مثال بزنیم، اگر فرض کنیم اون لفظ با یه لفظ دیگر هر دو موضوع برای یک معناست، یا اسم به عنوان مشترک مثال بزنیم به واسطه این که این لفظ معانی متعدده داره و برای همه هم جدا جدا وضع شده. قانون بعد که مختصر است، حقیقت و مجاز رو میخواد بیان کنه. حقیقت چیه؟ مجاز چی؟ حقیقت اللفظ مستعمل فی ما وضع له، اذا استعمل اللفظ فی ما وضع له یکون حقیقتا، و از استعمل فی غیر ما وضع له یکون مجازا. لفظ وقتی که وضع شد برای یک معنایی، اگر لفظ در همونی که لفظ برای وضع میشه برای چی؟ لفظ رو که وضع میکنن برای یه معنا برای چیه؟ مقصد اینه به واسطه این لفظ اون معنا رو بفهمونه. حالا اگر لفظ در همون معنا استعمال شد، حق فی محله، یعنی ثبت در محل خودش در جای خودش، میگیم حقیقت. و اگر چنون چه اگر کلمه میگفتیم میشد گفت حقیقت، کلمه حقیقته، یعنی به اعتبار لفظ مؤنث به اعتبار کلمه است، اما به حسب ظاهر لفظ رو هم میگن حقیقت. معلوم میشه این لفظ حقیقت وضع شده است برای لفظی که اول لفظ حقیق صفت مشبهه بوده، وقتی که خواستیم اینو وضع قرار بدیم برای لفظی که در معنای خودش به کار گرفته شده، یه تای ناقله از وصفیت به اسمیت بهش چسبوندیم که دیگه لازم نیه حتما موصوفش مؤنث باشه. اللفظ رو حقیقتون، حقیقت بهش گفته میشه به جهت که لفظ در محل خودش قرار گرفته، اونو بهش میگه مجاز، به جهت که لفظ از محل اصلیش تجاوز کرده، عبور داده شده رفته جای دیگه، مجاز. لفظ تجاوز کرده از محل اصلیش، استعمال لفظ در ما وضع له که شد، به لفظ میگیم حقیقت. پس شرط حقیقت بودن استعمال لفظه، و الا به مجرد این که واضع لفظ را وضع کرد برای معنا هنوز استعمال نشده، حقیقت نشده. خب طبعا شما میدونید حقیقت که لفظ مستعمل در معنا، بالاخره هم وضع میخواد هم استعمال. وضع مال کیه؟ مال هر که هست، حقیقت مال همونه. وضع لغوی بوده، استعمال در اون شده، حقیقت لغوی میشه. وضع عرف، وضع کرده عرف عام، حقیقت عرفی میشه. اگر عرف خاص، فرض کنید نحوی ها وضع کردن لفظ فعل را برای کلمه ای که دل علی معنا مقترن به عهد الازمنه الثلاثه، این میشه حقیقت نحوی. اگر در شرع لفظ وضع شده برای یه معنایی و استعمال میشه در او، میشه حقیقت شرعی. پس بنابراین حقیقت یعنی لفظ مستعمل در معنای موضوع له. واضعین متع مختلف میتونه باشه، قهرن استعمال لفظ در هر موضوع الهی که مال حل واضعی هست، حقیقت نسبت به او داده میشه. حقیقت لغوی، حقیقت عرفی، حقیقت اصطلاحی، حقیقت شرعی و همثاله. مجاز هم همینجور، این لفظ که استعمال میشه در ماورای ما و زل غیر ما و زله، غیر ما و زله لغوی مجاز لغویه، غیر ما و زله شرعی مجاز شرعیه، غیر ما و زله عرفی مجاز عرفیست. شما که لفظ را استعمال میکنه در غیر ما و زله، علاقه ملاحظه میکنی، به علاقه موضوع له لغوی لفظ را استعمال میکنی، خب این مجاز لغوی میشه. به علاقه موضوع له شرعی لفظ را استعمال میکنه در معنای مجازی، این مجاز شرعی میشه و هاکذا. بنابراین معلوم میشه که ما حقیقت را که اول حساب میکنیم، باید ببینیم واضعی که وضع کرده است این لفظ را او کی بوده که وضع مستند به اوست. قهرن حقیقت هم مستند به همون وضعه که بعد از استعمال حقیقت شده. که ما این که مجاز را هم وقتی حساب میکنیم، باید ببینیم این مجازیتش به لحاظ کدوم معنای موضوع له، و به همون لحاظ قهرن مجاز منصوبه به همون وضع میشه. وضع اگر و موضوع له اگر چنان چه شرعی بوده، اینم مجاز شرعی میشه و ها کذا بقیه. خب حالا از این بیان یه مطلب دیگه استفاده میشه، و او عبارت از این است که ممکن است یک استعمال مجاز باشه عند طائفتن و حقیقت باشه عند آخرین. استعمال لفظ فعل در لغت به معنای انجام دادن، فعل یعنی عمل کردن، فعل یعنی عملی را انجام داد. لفظ فعل معنای لغویش اینه، اما فعل در اصطلاح نحوی وجه داره برای یه معنای دیگر. این معنای دوم ولو معنای حقیقی است اندن نحوی، اما همین معنای غیر حقیقی است نزد لغوی، بلکه نزد لغوی یه موضوع دیگه داره. صلات نزد لغوی معنای دعا داره، نزد شرع به معنای ارکان مخصوصه است. پس بنابراین اگر خواستیم بگیم این لفظ را بهش بگیم لفظ، استعمال لفظ صلات در ارکان مخصوصه بخوایم بگیم حقیقت هست، حقیقت اندش شارعه، اندش شرعه، اندل متشرعه است، همین مجاز است نزد اهل لغت، برای که این غیر موضوع علیه معنای لغویه. و همینجور در سایر اصطلاحات دیگر. پس یک معنا ممکن است حقیقت باشه، در اصطلاحی مجاز باشه پیش دسته دیگر. بنابراین قید حیثیت معتبر است. یعنی اگر لفظی را گفتیم مثلا استعمال لفظ صلات در ارکان مخصوص حقیقته، برای این که لفظ استعمال شده در این معنا من حیث و این که موضوع له هست، اینو که این کار رو میکنه شارع و متشرع من حیث و انه موضوع له استعمال میکنن. اما اگر اهل عرف یا اهل لغت بخوان این لفظ را استعمال بکنن، چون لفظ موضوع له چیز دیگه پیش اونها، قهرن وقتی استعمال میکنن در این معنا من حیث این که این تناسب و علاقه با موضوع له داره استعمال میکنن، پس اند اونا مجاز میشه، اند متشرع حقیقت. و شما وضع را تا حالا که وضع تخصیصی و تعیینی معنا میگیم، گفتیم وضع یه بار اهل لغت اونا وضع کردن یا شارع وضع کرده، شما اضافه کنید اون مطلبی را که سابقا، یعنی دیروز، درس دیروز گفتیم منقول دو جوره، تخصیصی و تخصصی. منقول برای اینکه وضع جدیدی پیدا میکنه، در حقیقت وضع دو جوره، تخصیصی و تخصصی. یه دفعه این است که در یک مجلسی میشینن لفظ را وضع میکنن برای یه معنایی، این میشه وضع تخصیصی و تعیینی. یه وقت اینه که به واسطه کثرت استعمال این وضع حاصل میشه، کم کم تدریجا میشه وضع تخصصی. پس بنابراین حقیقت که علاک احتیاجی به وضع داره، اون وضعش تارتن تخصیصی است، تارتن تخصصی. بعد از اینکه وضع درست شد، حالا یا به تخصیص یا به تخصص، لفظ وقتی در او استعمال شد میشه حقیقت. میفرماید کثرت استعمال یواش یواش شهرت پیدا میکنه لفظ در یک معنایی، یواش یواش به حدی میرسد که دیگه احتیاجی به قرینه نداره، سر حد وضع میرسه، میشه حقیقت. اما این حقیقت به این وضع از ناحیه تخصص و کثرت استعمال پیدا شده. مجاز هم حتما همیشه احتیاج داره به این که به کمک یک قرینه معنای مجازی رو بفهمونه، برای این که لفظ خودش به حسب طبعش میره به طرف اونی که موضوع لهش هست. اگر بخوام غیر موضوع له را بفهمونیم، حتما احتیاجی به قرینه داره. قرینه گاهی از اوقات شهرته، کثرت استعمال این باعث میشه، همین منشأ میشد که ذهن مانوس شده با این معنای جدید که لفظ درش استعمال میشه مجازن. اما این مجاز تا مادامی که به سرحد وضع تعینی نرسیده باشه، اگر یه جای رسید به اون حد، دیگه از مجاز بودن در میاد، دیگه نمیگیم مجاز. بله قبلا مجاز مشهور بود، یواش یواش به جایی رسید که دیگه بدونه در حقیقت قرینه و اینها فهمیده میشه و دیگه علقه وضعیه تدریجا پیدا کرده.
قرینه شهرت باشه هیچ وقت تعیینی نمیشه، چون شهرت از بین رفتنی نیست. قرینه رو ما نمیتونیم نیاریم.
بالاخره نمیشه، شما هر جا که وضع تعیینی دارید از همین ناحیه پیدا شده. شهرت تا یه حدی که به اون سرحد علم به این که حال دیگه به حدی رسیده است که دیگرانی که اصلا کسانی که اصلا وضع این لفظ رو برای معنای اولی نمیدونن بس خیال میکنن همین موضوع علیه، توجه ندارن به این که این به علاقه یه معنای دیگر در این استعمال شده. اگر به اون حد رسید که لفظ به واسطه کثرت استعمال به حدی رسید که افراد متبادر میشه به ذهنشون این معنا، دیگه اون معنای قبلی تو ذهن نمیاد و شبهه ایجاد نمیکنه. البته مشکل هست تشخیص اون مرزی که تا حالا از باب مجازه و بعد دیگه از باب وضعه، این مشکله هست که صاحب قوانین هم در عبارتش که ما امروز این یه سطر عبارت رو تطبیق میکنیم میفرماید که ثمره وقتی میبخشد که بتونیم تشخیص بدیم که حتما به حد وضع تعیونی رسیده، منتها تا به حد وضع تعیونی رسیده بالاخره هم معنای حقیقی مقدم است، مگر قرینه دیگری پیدا بشد که همون مجاز مشهور مراده. می‌فرماید که منقول او منقول انطوره که معنای حقیقی اولا معنای حقیقی که در اول بوده او از بین رفته است مهجور شده و وضع شده است برای معنای دیگری به مناسبت اون معنای اول، این وضع این تعیینی، او استعمل یا لفظ استعمال شده در معنای مجازی و کثر استعماله الى ان وصل الى حد الحقیقه تا به حد حقیقت رسیده. فالمنقول قسمان، منقول دو جور داریم، یه دفعه منقول به وضع تخصیصی قصد تخصیصی، یه دفعه منقول به وضع تخصصی و تدریجی، و ثانی وضع تخصصی چون کثرت استعمال باید پیدا کنه تا به حد وضع برسه ثمره میدهد بعد از شناخت تاریخ تخصص، یعنی خوب مرز روشن بشه که از این به بعد سر حد اون تخصص که وضع تعیونی باشه رسید. تخصص حتما باید اینجور باشه به جهت این که بسانی میگه حسانی هم تخصص تخصیص اونجا من نداره،
تاریخ تخصص که معلوم نمیشه که، خودتون فرمودید مشکله.
خب تا معلوم نشه فایده نداره، نمیتونیم ما ازش نتیجه وضع بگیریم. همین اصلا حرف میزنه، برای همین میگه در موارد شبهه میشه که به واسطه این که ما نمیتونیم تشخیص بدیم کی به سر حد وضع رسیده، اون وقت متکلمی که لفظ را استعمال کرده نمیتونیم بفهمیم قبل از تخصص بوده که حمله به معنای قبلی بکنیم، یا بعد از تخصص بوده که بعد از حصول وضع بوده تو حمله به معنای دوم بکنیم. اینا از مواردی است که اجمال پیدا میکنه. هذا كله في الاسماء ظاهر، و اما در افعال و حروف فالحقیقت و المجاز فیهما انما هو به ملاحظت متعلقاتها و تبعیتها کما فی نطقت الحال، که در حقیقت فعل اونی که به او تعلق داره عبارت از مصدر و مبدأ اشتقاقه که از اونجا سرچشمه گرفته، باید اون دید حقیقته و از اون مشتق شده یا مجازه و از اون مشتق شده، و حرف به ملاحظه اون مدخولی است که چه ارتباطی با اون فعل قبلی داره. نحوه ربط رو باید به دست آورد، دید نحوه ربط همون ربط همون نحوه ارتباطی است که معنای حقیقی لام حرف است، یا یه نحوه ارتباط دیگری است غیر از معنای حقیقی و لفظ در اونجا قرار گرفته. اگر نحوه ربط همون نحوه ربط معنای حقیقی لفظه، خب لفظ در جاش استعمال شده. اگر نحوه ارتباط نحوه ارتباطی است که با معنای حقیقی جور نمیاد، پس معلوم میشه در غیر ما اوزالش استعمال شده معنای مجازیه، مثل ولا یکون لهم عدوان و حزنا، که این یکون لهم عدوان و حزنا ربطش با التقاط، ببین واقعا ربط غایت التقایی و غرض غایی است، اگر اینجور باشه خب لام در معنای غرض در معنای خودش استعمال شده. اگر ربط فقط ترتب و بدون اینکه غرض فاعل بوده باشه، طبعا استعمال در اینجا شده است در غیر معنای حقیقیش. هازا به حسب المواد. و اما به حسب الهیئه، که هیئت مختصن در فعل و در حرف، دیگه هیئت جداگانه ما نداریم که معنایی داشته باشه. فقط یتصف الفعل بالحقیقت والمجاز، قد یتصف بالاشتراک، قد یتصف بالنقل، کلمازی للاخبار والانشاء. که اگر یه لفظی رو ما داشتیم ماضی برای اخبار بوده، بعد این اختصاص پیدا کرده برای مواردی که در مقام انشاء به کار گرفته میشه، خب این اختصاص پیدا کرده به این معنا و معنای اول مهجور شده، این میشه نقل. یا احیانا استعمال میشه به نحو مجاز در او، این میشه مجاز. و المضارع للحال و الاستقبال، که این معنی اشتراکه، منتها حرف در این است که آیا اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی محل بحثه. بعضی ها میگن اشتراک معنوی داره، بعضی گفتن نفی وضع شده برای دو تا، یکی برای حال یکم برای استقبال. و علی کل حال چه اشتراک لفظی باشه چه اشتراک معنوی، فهمیدن خصوص هر یک از دو معنا نیاز دارد به قرینه. و امر برای وجوب و ند، که امر بعضی ها قائل به اشتراک هستن، دو تا معنوم هر دو موضوعه هست. بعضی ها قائل به این هستن برای ند حقیقت، برای وجوب مجازه، همون حرفایی که در معالم خوندید. و مسلک معروف این است که امر حقیقت است در وجوب، استعمالش در غیر وجوب مجاز العلاقه نه. و لایز هبا علک، این که حیثیت معتبر است در این اقسامی که ما در تقسیم لفظ گفتیم، فقط یکونو مشترک مباین. پس مشترک مباینم هست، خب قهرن مشترکه از حیثی مباین است از حیثی، پس قید حیثیت لازمه. یا اینکه مشترک مرادفه یا مرادف مباینه، اگر یک چیزی این اوصاف متعدده را تونست پیدا کنه، معلوم میشه از یه حیث این وصف را داراست، از یه حیث اون وصف دیگر را داراست. فلا حفظه کن و غفلت نکن که خیال بکنی وقتی یه چیز را شما حساب کردی که مشترکه، دیگه نمیشه مرادف باشه. نه، ممکن است یه بار دعواتون نشه، اگر یه چیز را شما مشترک میدونید دیگری گفت مرادفه، شما بهش باید بپرسید خب اون لفظ دیگری که با این هر دو وضع شده برای یه معنا اون چیه که بشه مراده؟ خب اگه پیدا شد یه همچین چیزی میشه مراده. قانون اللفظو ان استعمله، اگر استعمال شد در موضع اله، من حیث و کذالک، از حیثی که موضع اله هست، فحقیقتون. ممکنه یه چیزی موضع اله باشه اما شخص متکلم استعمال در اون نکرده به حساب ماوزاله، بلکه به حسابی که ماوزاله پیش متکلم چیز دیگه بوده، استعمال در اون کرده مجازه. پس بنابراین لفظ اگر استعمال شد در ماوزاله از حیث این که ماوزاله هست، فحقیقت. و در غیر ماوزاله من حیث این که ماوزاله نیست، استعمال شد لعلاقتن، این مجاز. لعلاقتن فمجاز. و حقیقت منصوب است، نسبت داده میشه به واضع، واضعی که وضع کرده است. کی وضع کرده؟ لغت، عرف، اصطلاح خاص، شرع، منصوب به واضع. و در معنای وضع است استعمال لفظ در یک معنایی با قرینه مکررن تا این که مستغنی از قرینه شده باشه، که یواش وضع تخصصی پیدا کرده باشه. فیصیل حقیقتا در اینجا هم، پس حقیقت به اعتبار واضع این که وضع تعیینی میکنن و به اعتبار مستعملینی که به واسطه کثرت استعمال میکنن تا به سر حد حقیقت میرسه، مستعملین در غیر ما وضع اله تا حد استغناء از قرینه، حقیقت در به این دو اعتبار تقسیم میشه به حقیقت لغوی اگر واضعین و مستعملین اهل لغت هم، و عرفیه خاصه، حقیقت عرفیه خاصه، در صورتی که واضعین و مستعملین عرف خاصه، عرف خاص مثل شرعی، عرف شرع یا عرف خاصیست، منتها برای احترام شارع اونو جدا کردیم از منقول، از وضع اصطلاحی و حقیقت اصطلاحی و منقول اصطلاحی جدا کردیم، یا عرف خاصی عرف نحوی و یا عرف عام. عرف عام مثل لفظ دابه که معنی مطلق جنبنده بوده، بعد وضع شده است به واسطه کثرت استعمال در خصوص چارپایان. و کذلک المجاز بالمقایسه، مجاز هم به مقایسه حقیقت معلوم میشه. حقیقت مال هر کس هست، مجازی که به لحاظ او گرفته شده است و استعمال شده، مجاز مال همون صاحب اون حقیقته. ولم ان المجاز المشهور المتداول فی السنتهم، مجاز مشهوری که متداول است در السنه حضرات، که تعبیر میشه ازش به مجاز راجح، یعنون به راجح علی الحقیقه، مجازی که به واسطه کسب استعمال رجحان پیدا کرده استعمالش بر معنای حقیقی. و یریدون بهی ما یتبادر و به المعنا به قرینت شهره. مقصودشون اینه که این باز مجازه، اما با قرینه شهرت، چون قرینه شهرت باش هست، رجحان پیدا کرده بر معنای حقیقی، از مجازیت هنوز در نیامده. و اما با قطع نظر از شهرت فلا یترجح علی الحقیقه، اگر صرف نظر از کثرت استعمالش بکنیم، خود لفظ فی حد نفسه هنوز به حد الغی وضعیه با این معنا نرسیده. و این کان استعمال لفظ در معنای مجازی اکثر به مراتب و سیجی و تمام الکلام. و اما مجاز اون چنانی که ساره در شهرت به جوری که غالب بر حقیقت شده است و متبادر شده است از لفظ ولو با قطع نظر از شهرت، خب این معناش اینه که به حد سرحد وضع تخصصی رسیده. فهو حقیقتون کما بیان سابقا.